أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وعني على صحبتهم بحسن الصبر. وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك الباقية. توفیقیست به همدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و اهل بیت گرانقدرشان برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات سخنان فرزند گرانقدرش سید و ساجدین در صحیفه مبارکه. دعایی رو که خدمت عزیزان بازگو می کردیم، دعا سیوم که انشاءالله قسمت انتهایی این دعا رو هم امروز محضر مبارکتون تقدیم خواهم کرد. سخن به اینجا رسید که در این دعایی که در حقیقت مربوط به اداء تعهدات و دیون بود، وجود مبارک سید و ساجدین به موضوعات متنوع و کارای اقتصادی که پیامدهای این تعهدات و به نوعی مرتبط با تعهدات انسان هاست از منظر مالی پرداختن. نکات بسیار عمیقی رو که خدمت دوستان عزیز در دیروز و روز قبل آن هم بازگو کردیم و گذشت و یه اشاره بسیار مهمی رو در انتها فرمودن که خدمت عزیزان خواندیم. قانون از کجا آمده است؟ درآمد از کجا می آید؟ به کجا ختم می شود و به کجا می رود؟ و قدم از قدم بر نمی دارد هیچ انسانی در عالم قیامت الا اون که پاسخگوی این سوال باشد که من این اکتسب و فی ما انفق، از کجا درآمد آمده است و به کجا هزینه می شود؟ و در این حال امام به سه آفت عمده مال هم اشاره فرمودند که خدایا از من دور کن سرمایه و مالی را که مخیله است برای من، خویلا، کبر و نخوت ایجاد می کند. خدایا ثروت و سرمایه‌ای که من را به بغی و ستمگری بر انسانها می رساند و مال و سرمایه‌ای که به دنبال اون طغیان و قد کشیدن و ایستادن مقابل حضرت تو رو ایجاد می کند از من دور کن که من چنین سرمایه و مالی را نمی خواهم. این تمام عرض دیروز به این مناسبت فرمود اللهم حبب الی صحبت الفقراء، خدایا اجعل محبوبا لی صحبت الفقراء، مصاحبت معاشرت با فقیران را برای من محبوب و دوست داشتنی قرار بده. خب یک نکته عجیبی رو امام شروع میکنن و مطرح میکنن. اشاره کردم پایان اعراض دیروز که واژه فقر یعنی تهی دستی. سه فقر رو ما در متون ربایی و دینی میابیم: یک فقر ممدوح، دو فقر مذموم، سه فقر متصاوب طرفین، یعنی نه ممدوح است نه مذموم است. اون فقری که ممدوحه و ستوده میشه و پیامبر میگوید الفقر و فخری، افتخار تمام وجود من پیامبر این است که فقیر باشم، انا الفقیر، این همان است که رب نیل ما انزلت الی من خیرن فقیر. موسی هم میگوید خدایا من سراسر وجودم نیاز است و فقر است در قبال حضرت تو که سراسر وجود تو غنا و سمدیت است. این فقر امکانیه، فقر بندگی است که خدای ناکرده اگر مثقال ذره انسان در پیشگاه خداوند حس غنا داشته باشه میشه متکبر علی الله، المتجبر على الله و دیگه خدا را بندگی نمی کند. این که تکلیفش مشخص. دومی رو اشاره کردیم، فقر مذمومه. این فقر اخلاقی و نفسانی است، این که انسان توهیه، نفسش توهیست از درون، چیزی نداره، سرمایه‌ای ندارد، اصلا کسب فضیلتی نکرده و این وجود توهی از هر فضیلت و از هر نکته شایسته اخلاقی و انسانی است. این همان است که القبرو خیر من الفقر، بمیرد انسان بهتر است که چنین وجودی داشته باشد و چنین فقیری باشد. توهی از همه فضائل و شایستگی ها که روایات متعددی هم افقر الفقر، فقر و نفس، بالاترین فقر، فقیرترین فقر ها، یا اکبر الفقر گاهی در متون داریم، فقر نفس است. در کلمات قصار امیرالمؤمنین هم داریم. سومین فقر اونیه که تو جامعه بیشتر این فقر مطرحه، نه این دوتا، یعنی فقر مالی، اینی که انسان به لحاظ اقتصادی برخوردار نباشد، بهره کمی برده باشد. این فقر در پیشگاه خداوند و در شریعت نه امتیاز است برای کسی، نه منقصت، نه موجب نقص کسی میشه، نه موجب امتیاز کسی میشود در پیشگاه خداوند، در آموزه های دینی و در تعالیم شریعت. متساوی طرفین است. حالا توضیح میدم خدمت دوست. خب این نگاه دینی است عزیزان، یعنی در معارف و آموزه های دینی چنین نکته ای رو مشاهده می کنید. اما به دلیل این که معل اصف در میان انسان ها این گونه نیست، یعنی سیر تاریخ بشر رو که نگاه می کنید، به لحاظ تاریخی انسان ها کسانی رو که برخورداری اقتصادی کمتری در دنیا داشتند یا دست بسته‌ای داشتند و تهی دست بودند، منزلت و جایگاهی برای آنها قائل نبودند نوعاً در طول تاریخ. به بیان دیگر، ملاک‌های ارزش‌گذاری در بین انسان‌ها، از مهمترین ملاک‌های ارزش‌گذاری مسئله فرودستی یا فرادستی بوده است. به لحاظ مادی برخوردارن یا برخوردار نیست، از دیرباز همین بوده است. فصاحت و صحبان و خطب مغلط و حکمت و لقمال و زهد ابن ادهمی از اجتماع فی المر و المرء مفلسون فلیس له قدرون به مقدار درهمی. اگر فصاحت صحبان ابن وائل خطیب عرب رو داشته باشی، اگر خط ابن مقله مؤسس خطوط سته و ششگانه رو داشته باشی، اگر زهد ابراهیم ابن ادهم رو داشته باشی، اگرچه تمام اینها در وجود تو باشد اما پول نداشته باشی، ارزشی در میان مردم نداری. این شعر رو کی داری میگه شاعر عرب؟ مال 1000 سال قبل است. یعنی فرهنگ جاری زمان انعکاس پیدا کرده است در ادبیات اون جامعه. تو ادبیات فارسی همین رو میبینیم که کاملا نشان داده شده است و دیده میشه. این روش جاری انسان ها بوده است برخلاف تمام موازین الهی، که ملاک ارزش گذاری در بین انسان ها هرگز متاع دنیا نبوده است و انسان ها در پیشگاه خداوند به لحاظ بهره مندی و موقعیت و شرایط اقتصادی هرگز نه بالا رفتن نه پایین اومدن، اصلا چنین چیزی وجود نداشته است. جای دیگری ارزش ها را شریعت قرار داده است. همتون میفهمید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقواست. یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، خداوند صاحبان مقام علم رو رفعت میدهد، علم است. فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظیما، مجاهده و جد و جهد است. سه تا ملاک، تقوا، علم، جد و جهد و جهاد در راه خداوند، نه در دنیا نه در آخرت. ببینید جالبه، در جهان آخرت وقتی خداوند از همسران شایسته یاد میکند، چه برای زنان چه برای مردان فرقی نمیکنه، دو ویژگی برای همسران شایسته در اون سرا مطرح میکند: خیراتون حسان، یعنی جمال و کمال، سخنی از مال دیده نمیشود. امتیازی که برای همسران اون عالم به اون سرا مطرح میشه جمال اونهاست و کمال اونهاست، نه مال اونها. صحبتی از ثروت نیست، صحبتی از مالداری نیست که امتیاز باشه براشون. این دو ویژگی رو مطرح میکنند. حتی تیر خلاص و ذات حق میزند، موقعیت اقتصادی، مکنت اقتصادی و ثروت دنیوی زمانی در عالم قیامت کارایی دارد که به رنگ تقوا رنگامیزی شده باشد و الا هیچ به کار انسان نمی آید. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر قلب سلیم داشت کسی، اونگاه این برخورداری دنیا ممکنه اونجا به کارش بیاد و الا این مال هم در اون عالم هم خریداری نداره. خب اما با توجه به اون نگاهی که وجود داره در بین انسان ها، در اسلام یه سیاست خاصی پیش گرفته شده است. وجود نازنین نبی مکرم و اهل بیت یه توجه خاصی به این طبقه جامعه نشان دادند، یعنی به کسانی که از بهره‌مندی اقتصادی کمی برخوردارند. در کلام الهی هم می‌بینید رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تکذیب دین رو، مکذبان دین رو خداوند وقتی ویژگی های اونها رو مطرح میکند انگوش رو این میگذارد، کسانی که میل و رغبت و اشتیاقی و همراهی و همدمی با مساکین ندارند، اینها مکذبان دینند. بعد میرسه نوبت فویلون للمصلین، بعد نوبت نماز و ارتباط با خدا میشه. ابتداعا ارتباط این طبقه رو حضرت پروردگار مطرح میکنه. به دنبال اون وجود نازنین نبی مکرم، سنت پیشوایان دین و سخنان معصومین یه موجی رو ایجاد کردند اهل بیت برای دفاع از این طبقه در قبال حجمه و موجی که علیه این هاست، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ عملی، تحقیر یا به کناری زدن و حذف کردن از جامعه و از حقوق مسلم. در قبال اون اهل بیت و پیامبر اومدن یه سیاستی رو در روایات و در عمل سیره و سنت پیش گرفتن در قبال فقیران و مساکین. اجازه فرمایید یه گوشه‌ایشو خدمتتون بازگو کنم و این رو توجه داشته باشید. این حرکت در تقابل با اون حرکت غلط اجتماعی است که هزاران سال سابقه دارد در میان انسان‌ها. امیر المؤمنین علیه السلام الفقر ازین للمؤمن من العزار علی خد الفرس. این اسب‌های ابلقی که رو پیشانیشون یه مثلث سفیدی هست که اینها خیلی جاشون رو بالا میبرد و ارزش و قیمتشون رو افزایش میده. فرمودن گاه فقر برای مؤمن از آن نشانی که موجب ارزشمندی است فزونتر و زیباتر میکند او را. نقص نیست، بلکه گاه تزیین است برای انسان اگر این فقر با تقوا باشد و از دل اون آزادگی و رهایی بیرون بیاد. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. امیر المؤمنین ان فقراء المؤمنین فقیران در میان جامعه ایمانی یتقلبون فی ریاض الجنه قبل اغنیائهم به 40 خریفا. فقیران جامعه اسلامی و ایمانی 40 سال قبل از اهل اغنیاء مؤمن در بهشت پا میگذارند و لذت بهشت میبرند. ببینید این یه حرکتیه در تقابل با اون گروه. و باز از وجود نازنین خود امیر المؤمنین علیه السلام، این روایت خیلی روایت تکان دهنده است که ان الله عز و جل یلتفت یوم القیامه الی فقراء المؤمنین. خداوند فردای قیامت رو میکند به فقیران مؤمن. من اگه سخن معصوم بود که جرأت اگه نبود که جرأت نمیکردم این ترجمه کنم اصلا. شبیها بالمعتذر الیهم، خدا رو میکند به فقرای مؤمن در قیامت در حالتی که خداوند داره عذرخواهی از اینها میکنه. ذات حق معتذر عذرخواهی مثل این که از اینها میکند. چطور؟ چی میفرماد ذات حق؟ فیقول به عزتی، به عزتم قسم، مفتقرتکم فی الدنیا من هوانن بکم، اینی که در دنیا شما وضع مالتون خوب نبود، نه به خاطر اینکه حوانی و پستی و کوتاهی بخواد به شما بشه. فمن زبد منکم فی دار الدنیا معروفا فخذوا بیده فادخلوه الجنه. اگر کسی تو دنیا بهتون محبت کرده، برید الان بازوشو بگیرید با خودتون ببرید بهشت. قال فیقول رجل منهم، بعد یکی از این فقیران امت و مؤمنان فقیر برمیخیزد و میگد که یا رب ان اهل الدنیا تنافسوا فی دنیاهم فنکهوا النساء ولبسوا الثياب اللينة و اکلوا الطعام و سکنوا الدور و رکبوا المشهور من الدواب. اهل دنیا خدایا اینها این نعمت ها رو داشتن، این لذت ها رو بردن، چه ردیف میکند. فاعطنی مثل ما اعطیتهم، خدایا مثل اونی که به اونها دادی به ما حالا بده، چی میدی به ما؟ فیقول الله تبارک و تعالی لک و لکل عبد منکم مثل ما اعطیت اهل الدنیا الان غزیت الدنیا سبعون ضعفا، 70 برابر آنچه که به اهل دنیا دادم از خیر و خوبی و خوشی که اونها در دنیا و نعمتی که داشتن، امروز به تک تک شما میدم، امروز به تک تکتون مرحمت میکنم. خب اینها سخنان معصوم است و مثل اینها فراوان داریم. اون جمله زیبای پیامبر که دیگه ماندگار است، طوبی للمساکین، رحمت خدا باد، عنایت الهی باد بر مساکین، خطوب خوشا به حال اونها. طوبی للمساکین به صبر، مساکینی که اهل صبوری هستند و شکیبایی هستند. هم الذین یرون ملکوت السماوات والارض، اینها اگر درست مؤمنان صابر باشن میتونن ملکوت آسمان ها و زمین رو هم ببینند. و بعد خودشون فرمودن اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی مع المساکین، خدایا من مسکین زنده بدار، مسکین بمیران و با مسکین فردای قیامت محشور گردان. این هم سخن پیامبر که شیعه و سنی نقل کردن از نبی مکرم. خب ببینید، پس ملاحظه فرمودید برخلاف اون حرکت اجتماعی که الا یومنا هازا بی‌پروا عرض میکنیم تا الان وجود داره و شخصیت انسانها رو به میزان سرمایه اونها میبینند، اهل دنیا امروز مگر من تقسیمات دنیا چی عزیزان؟ اصلا تقسیمات سیاسی کلان دنیا کشورهای توسعه یافته یعنی چی؟ یعنی کشورهای پولدار، کشورهای سرمایه دار. مگر امتیازی که الان به کشورها میدن بر اساس چی میدن دنیا؟ میزان سرانه ملیشون، تولیدشون، پولشون. بحث پول از کشورهای توسعه یافته نیافته، قبلا میگفتیم جهان اول و جهان دوم و جهان آخر و جهان فلان و این کشورهای شمال و کشورهای جنوب و تقسیمات همین بود، همش بر اساس چی بود؟ سرمایه، بر اساس مال و ثروت، نه بر اساس فضیلت، نه بر اساس معرفت، نه بر اساس حقایق الهی. خب اینها دیگه روشی بوده است که در بین انسان ها بوده است و انسان ها متأثر از این حرکت ها و فکر ها، حتی مؤمنان هم، مسلمانان هم متأثر از این بودن در رفتار ها و برخوردهای خودشون. و این تلاش اهل بیت بود که این آموزه رو از ذهن ها بزدایند، دور کنند و انسان ها رو به یه توازن و تعادل فکری برسانند. بزا امیرالمومنین بفهمد قوام الدین و دنیا به اربعه، اساس جامعه به چهار گروهه: عالمی که بخل به علمش ندارد، عالم ربانی است که عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست، به تمام معنا دلها رو به ربوبیت خداوند و پروردگار نزدیک میکند و تربیت میکند. این یک. دوم، متعلمون علی سبیل النجاح، متعلم آموزانی و دانشجویانی، آموزندگانی که اینها بخل ندارن، تکبر ندارن، زانو میزنن، فرا میگیرن. این میشن دوتا استوانه و ستون چهارگانه خیمه جامعه. سوم، به غنی لا یبخل، غنی و صاحب سرمایه‌ای که بخل نداره، بر اساس تقواش و بر اساس ایمانش نعمت الهی رو درست پاس می‌دارد، بخلم نمی‌کند. چهارم، به غنی لا یبیع آخرته به دنیا غیره، به فقیری که دنیاش آخرتش رو به خاطر قیمت دیگران، دنیای دیگران نمی‌فروشه، گردن کج کنه، ذلت نشان بده، دستش رو بیش دیگران بگیرد. این چهارتا میشن چهار ستون استون جامعه، پایه های اجتماع. این نگاه امیرالمؤمنین است عزیزان که ملاحظه میفرمایید. حالا با همه توضیحاتی که گفتیم برمیگردیم به سخن دلنشین امام سید الساجدین و میفهمیم امام چی دارن میفهمن. اما هم نه حبب الی صحبت الفقرا، خدایا نکنه که من متأثر از اون نگاه دنیا زدگان باشم، نکنه که من شخصیت انسانها رو در میزان پولشون، امکاناتشون، برخورداریشون از دنیا ببینم تا کمر خم بشم مقابل کسانی این چنینی و در قبال کسانی اون چنانی. پیامبر نکند روی گردانی کنی از کسانی که اینها اون مکنت موقعیت اقتصادی رو ندارند به بهانه ای که بخواهند دیگران به تو توجه کنند. گاه بعضی ها می اومدن از این متمدنان و قدرتمندان قریش که اینها یه تفاخر خاصی داشتن و برای خودشون رانتهای ویژه‌ای میخواستن، جایگاه خاصی میخواستن. یا رسول الله اگر این بلال و این مقداد و این خباب و اگر اینها رو دور کنی بذاری کنار، ما میایم تو مجلست پای بحث سخنانی تم مینشینیم، همراهت هم هستیم، حمایت مالی تم میکنیم، اما بگو اینا نیان، بگو صف اول مال کی باشه؟ مال ما باشه. اونا او ته اگه خواستن بنشینن بلا نیان تو مجلس، اونا یه روز دیگه بیان با ما نیان. خدا آیه نازل کرد وستر نفسش مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، پیامبر با اونها باش که صبح و شام خدا را میخوانند و مؤمنانه پای تو هستند، فارغ از این که اینها چی دارند و چی ندارن. نه این مدعیانی که مینازند به ثروتشون و چنین متفاخرانه عبس و تولا انجاه الاعما. یه عبدالله ابن مکتوم رو تحمل نمی کنن که تو صف جماعت بیاد کنارشون بشینه پشت تو پیامبر و عباشون لباسشون می کشن کنار که نخوره لباس رو به لباسشون، که خدا یه نازل کند عبس و تولا انجاه الاعما. عجب انسانیست این انسانی که تحمل نمی کند یه مؤمن نابینا رو و این گونه متفاخرانه برخورد می کند. وجود اون بارا که امام فرمودن اللهم حبب الی صحبت الفقرا، خدایا محبوب کن برای من این حالت حس ذهنی و این ناپسندی و نفار درونی که به لحاظ حرکت اجتماعی و نفسانی وجود داره از دل من بیرون کن، عکسش باشه. محبوب کن برای من صحبت فقیران مؤمن رو، اهل ایمان رو. این صحبت که میگیم صحبت یعنی مصاحبت نیست، یعنی گفتگو نیست. صحبه او به معنای همراهی کردن و معیت معاشرت کردنه، معاشرت با اینها رو. و اعنی علی صحبتهم به حسن صبر، و به من کمک کن. اعنی علی صحبتهم به حسن صبر. ببینید نفس انسان یه جاهایی است که ناپذیراست به شکل طبیعی فطری، گویه چیزهایی رو نفس تربیت نشده رو داریم میگیم ها، این تو وقتا مشخصه، نفسی که تربیت نشده ناپذیراست، ناآرام است. کجا؟ در قبال یک ابتلا و بلا. یه بلایی برای کسی پیش میاد، یعنی یه گرفتاری پیش میاد، مصیبتی پیش میاد، اندل مصائب، ناآرام است، ناپذیراست، اصلا براش هضم نمیشه، به هم میریزه، آشفت خاطر میشه، پریشان سر میشه، یه چنین حالاتیست. نفس انسان ناآرامی و ناپذیرایی میکند در قبال طاعات الهی، در قبال طاعات الهی. 4 ساعت نشسته است این آزاده تو تمام فضاهای عالم رو گشت، همه رو سیر کرد، شبکه ها رو، شبکه هایی نشد، همه رو دید. حالا میخواد بلند شه 4 رکعت نماز شو بخونه، 2 رکعت نماز شو بخونه، مثل این که دنیا رو میخوان تو سرش بکوبند و دوشش گذاشتن، سنگینه براش، کلفت داره براش. نفس در قبال تکالیف، در قبال وظایف گاه چه میکنند؟ ناآرامی میکنند، ناپذیرایی میکنند. این 2. سوم نفس انسان در قبال لذتها و شهوات، این که بخواد منعش کند ناآرامی میکنه. چرا انجام ندم؟ میخوام انجام بدم، میخوام بخورم، چرا نخورم؟ همه میخورن چرا من نخورم؟ همه این کار میکنن چرا من انجام ندم؟ یعنی در قبال معاصی و خطوط قرمز الهی نفس این منع رو ناپذیرایی میکنه. تمام این سه نکته‌ای که گفتم میشه چی؟ میشه حقیقت صبر. صبر یعنی هم یعنی این سه حوزه رو مدیریت کردن، این ناپذیرایی و ناآرامی را به قرار و آرامش در وجود رساندن، نام این میشه صبر. در سه حوزه المصائب و المعاصی و طاعات میشه سه سنگر و سه حیطه صبر، که اصلا دقت کنید میشه همه زندگی ما، همه زندگی ما تو همین سه حوزه است. امام میفرمان اینجا و اعنی علی صحبتهم به حسن صبر، و خدایا کمکم کن، اعنی اعانت کن به من، یاریم بده، من خودم توانشو ندارم. علی حسن علی صحبتهم به حسن صبر، برای اینکه بتونم معاشرت کنم با این جماعت به حسن صبر، یک صبر حسن و شایسته‌ای در وجود من باشد، بتونم تدبیر نفسم کنم، مدیریت نفسم کنم و بتوانم آنگونه که تو میپسندی با بندگان تو عمل و مراوده داشته باشم. خب این نکته بسیار مهمی بود در این قسمت که امام مطرح فرمودن. وجود مبارکشون میرن دو نکته دیگر رو میگن و دعا به پایان میرسن. و ما زویت عنی من متاع الدنیا الفانیه فرخره لی فی خزائنک الباقیه. و ما زویت عنی، خدایا بله خود من هم ممکنه یه بهرمندی هایی رو بس از نعمت های تو نداشته باشم، یعنی ممکنه من هم دستم در یه مسائلی خدایا خالی باشه. دیگه الان فرصت این نیست، قبلا خدمت دوستان به بهانه های مختلفی بوده، چه در تفسیر چه به خصوص در نهج البلاغه و صحیفه اشاره کردیم. اون بحث رزق رو هم که مطرح کردیم اشاره کردم، گاهی یه جاهایی غیر اینکه اسباب مادی و معنوی برای بهرمندی یا عدم بهرمندی رزق خدا بر ما تعریف میکنند، من لیس الانسان الا ما سعی، اینطور تلاش کنید اینطور بهتون میدیم، این کار معنوی رو بکنید، من یتق الله یجعل له مخرجا، این عنایت رو میدیم. اشاره کردم یه جاهای خدا مستقیم تو رزق ورود میکنند، دیگه اونها راز این قسمش اونجا تو تقسیم ششم گفتیم. این بحث ششم رزق رو نمیفهمیم، یعنی یه جاهای خداوند مستقیما ورود در رزق میکند، باز میکند، یبسط، میریزه بر سر یه انسان، من حیث لا یحتسب، نمیدانیم چرا. یه جاهای خدا بیخ رزق رو برای یه نفر گاه شخصا خودش میگیرد، میگه ان من عبادی لا یصلحه الا الغنا و ان من عبادی لا یصلحه الا الفقر. بعضی از بندگان من تمام اصلاح وجودشون تو دنیا به فقره، من خودم میبندم در رزق رو براشون، نمیگذارم اینها به غنا برسن، دوستشون دارم اینها رو، نمیخوام از من فاصله بگیرن، اما اینا کسانی هستند که اگر مختصری دنیا بهشون بیشتر بخنده دیگه به من نمیخندن، اینا دیگه اینها دستشون رو از من جدا میکنن، من نمیخوام اینها ارزان فروخته بشن. این بندگانم متن حدیث قدسی رو دارم میگم خدمتتون از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و عکس اون هم باز در مورد غنا. پس یه نمیتونیم اصلا بگیم فرمول این سازوکار این چیه، باد باشه هم نحن قسم نابین هم معیشت هم فی الحیات دنیا. دیگه یه جایی خداوند خودش مستقیمن یه مساله کلی رو اعمال میکند که خارج از فهم بشریست، او میداند و مساله اساسی و بنیادی بندگانش و آفرینش و خلقت. حالا امام به این اشاره میکنن که خدایا و ما زویت عنی من متاع دنیا الفانیه، خدایا اگر یه نعمتهایی رو زویت این نحیت دور کردی از من، من متاع دنیا، به اساس و امکانات دنیا چی میگن؟ متاع. همین پریشام هم از میکردیم در سوره یونس، میم تعین هر کجا به کار برده میشه یعنی استفاده ها و بهره برداری های کوتاه مدت. لذا به تمام آنچرا که در دنیا در اختیار انسان هاست قل متاع الدنیا قلیل متاع گفته میشه، یعنی ناچیزه، اینها زوده، زود گذره. گاهی به سرمایه دنیا عرض گفته میشه، عرض الحیات دنیا یعنی عارضه، و ابری که تو آسمان میبینید میباره دیگه نیست میگن عارض، عارض ممطرنا، یعنی زود میگذره دیگه، دورانش کوتاه هست. خدایا هر چرا که از متاع دنیا از من دور کردی، از دنیا الفانیه، از این دنیای فانی که من ندارم و به من نرسید و من بهرشو نبردم، دیگران بردن در دنیا، فزخرحلی فی خزائن کل باقیه، ذخیره کن برای من در خزائن باقی جاودان و آخرت. خدای من آمن معامله کن، من با تو معامله میکنم که حاضرم در دنیا یه چیزهایی رو نداشته باشم اما در آخرت برام تضمین شده باشه. حاضرم این دوران کوتاه رو با یه محرومیت‌هایی طی کنم اما اون دوران جاودان رو با محرومیت طی نکنم. حاضرم این گونه با من معامله کنی. و ما زغیت انی من متاع الدنیا الفانیه فزخره لی فی خزائن کل باقیه، در خزائن ما. و جعل ما خولتنی، این یه نکته، بعد از اون نکته اول نکته دوم نکته سوم که دیگه تا دعا تمام میشه با این فرمایش امام، اما خودش بحث داره که عرض میکنم خدمت. خوب دقت بفرمایید. و جعل ما خولتنی من حطامها، و قرار بده ما خولتنی، خولتنی ای اعطیتنی، آنچه را که من عطا کردی، تخویل به معنای عطا کردن و مرحمت کردن. خدایا قرار بده آنچه که به من در دنیا داده ای و مرحمت کرده ای، من حطامه ها، از چیه دنیا؟ حطام دنیا. امام به سرمایه دنیا میگن حطام دنیا، شما هم میفهمید حطام دنیا. حطام از ماده چی میاد؟ از ماده حطم. و اما الواسطون فکانو لجهنم حتبا، حطم و حطب. ببینید ما تکسر من یابس النبات، ما تکسر من یابس النبات، خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان. کنار زاینده رود راه میرید، یکم میره جلوتر فصل، تو این حال و هوا، بعد این برگ های درخت ها زیر پاتون چی میشه؟ خشخش میکند، خورد میشه اینها، این میشه حطام. حطام به برگ های خوش شده میگن که زیر پای انسان زود خورد میشه و از بین میره. امام میفرماین که خدایا وجعل ما خولتنی من حطامها، به سرمایه و اموال دنیا میگن چی امام؟ حطام، چون میشه کند، جمع میشه، پاییز دارد، از بین میرود. خدایا هر چه از این نعمت ها و سرمایه های دنیا به من داده ای، خوب دقت کنید این هنوز آغاز سخنه، وجعل ما خولتنی من حطامها، هر چه از این نعمت و ثروت دنیا به من، بسیار زیاد کم هر چی دادی، و عجلتلی من متاعها، و هر چه از متاع دنیا برای من تعجیل کردی، یعنی نقد به من دادی. میگید معامله دو جور، بیع معجل با عین، یعنی چی؟ یعنی نقد. بیع معجل با الف یعنی چه؟ یعنی زماندار و مدتدار و عجلدار. به دنیا از اسامی دنیا عاجله یعنی نقد، عاجله با همزه یعنی آخرت که بعد زمان داره، مدت داره، بعد میاد. همان جمله‌ای که عمر سعد بالاخره نهایتاً گفت چه بکنم نمیتوانم، فما عاقل با الوجود به دینی، نمیتونم من نقد رو به قیمت نسیه عوض کنم، نقد یزید رو که الان حکم و ابلاغ ریه، این نقد رو من به ابلاغ، و میدونم که اگر با حسین ابن علی نجنگم به بهشت خواهم رفت، شک ندارم که به رضوان الهی میرم، اما من حکومت ری رو بر بهشت ترجیح میدم، چون این نقد او نسیه است. توجه دارید این منطق خیلی هست، منطق عمر سعدی اصلا الان جاریه تو دنیای ما، اسمش عوض شده اما الان جاریست تو دنیا، مکتب اصلا یه مکتب فلسفی است این مکتب عمر سعدی. این منطق به دنیا میگن عاجله چون فوری است، به جهان و آخرت عاجله، چون زمان داره. خدایا و قرار ده هران چرا که عجل تلیم نتاها، برا من فوری تو این دنیا داده ای، هر نعمتی که به من در دنیا دادی، هر چه بهره دادی از متاع دنیا، حطام دنیا، ثروت، مکنت، قدرت، هر چی به من دادی، از تو خواهش میکنم عاجزانه تمام این دارایی ها و ثروت من رو در دنیا سه چیز برا من قرار بده. اینا سه چیز باشه. یک، بلقتن الی جوارک. دو، وصلتن الی قربک. سه، ذریعتن الی جنتک. حالا ترجمه کنم و توضیح بدم. ببین چه میکنه سید و ساجدین با لفظ و معنا. کلمات رو امام مثل موم میپیچاند واجبان رو، مفاهیم عرشی رو به زیر میکشد، روان میکند، آسان میکند، بعد تقدیم میکنه به اذهان مخاطبان و شیعیانش و انسانها در نهایت از بودن و اصل بودن و شیرین بودن. این هنر معصومه، این هنر امیرالمومنین و فرزندان علی است که نحن امراء الکلام، امیران ملک سخن، این گونه مطالب و حقایق رو در اختیار دارند. خدا یا هر چه که به من دادی از حطام دنیا و هر آن چرا که در دنیا برای من فورا عطا کرده ای، اینها رو بلقتن الی جوارک. یک، بلقه. بلقه از ماده چی میاد؟ بلاغ و بلوغ، رسیدن، رساندن. بلقه بر وزن فعله یعنی ما یبلغ به. خدا یا همه اینها رو وسیله قرار بده که من را برساند الی جوارک، به جوار تو. جوار، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جوار یعنی مقام اندیت، یعنی جایی که دیگه وسائط بین انسان و خدا برداشته میشه. و لقاء الله فمن کان یرجو لقاء ربه، جایی که دیگه انسان ها به بزم محبت الهی بدون واسطه پا میگذارند و سقاهم ربهم شرابا طهورا میشه. جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را تو فکر عشق میبینم. اون جایی که دیگه انسان تو بزم قرب بدون واسطه پا میگذارد در محضر حضرت پروردگار با همه اون معانی قرآنی و روایی اون. خدایا این مال و سرمایه من رو بلقه قرار بده، رسانا قرار بده که من رو به مقام اندیت برسانن. این یک. خیلی حرف ها ببینید، اولا استفاده میکنیم که از مال و حطام و متاع دنیا میتوان به کجا رسید؟ به جوار الهی رسید. میتوان به جوار الهی رسید. از مال و حطام دنیا میتوان به جوار الهی رسید. یک. دو، خدایا اصلا این مال و این سرمایه ها هیچ پشیزی ارزش نداره مگر آن که بلقه باشد، مگر آن که رساننده من به دامن تو باشد، بتواند این اموال و این سرمایه ها و موقعیت من به تو برساند من رو. بعد حالا میشه عنایت تو، بعد میشه حالا لطف تو و رحمت تو، و الا میشه همان که یعذبهم بها فی الحیات الدنیا، میشه عذاب دنیوی و عذاب اخروی. همان میشود که تکفا به ها جباه هم و جنوب هم، داغ میشه این طلا و نقره ها، میکوبن تو پهلوی پیشانی و پهلوی صاحبانش. فرمود خدای یک، این موقعیت من رو بلقه قرار بده الی جوارک. دو، وصلتن الی قربک. تعبیر رو لطیف تر میکند امام. وصلتن، وصله از ماده چی میاد باز؟ وصل، اتصال. این سرمایه و موقعیت من باز اینم وصله است، بر وزن فعله، یعنی ما یتوسل به. این عامل اتصال من به قرب تو باشد. گاهی ببینید این بحث مطرح میشه بالاخره میپرسن میگن آقا خب این نهایت انسان، این انسان برای چی آفریده شده است؟ این آخر وجود این انسان چی میشه؟ بعد خیلی از دوستان پاسخی که میدن همینه، میگن انسان آفریده شده است برای اینکه به قرب الهی برسد. بعد میگن خب قرب الهی یعنی چی؟ الان قربک، به قرب الهی برسد. خداوند به لحاظ مکانی چه جایی نیست که ما نزدیکش بشیم، این قرب قرب فیزیکی نیست، این قرب قرب اعتباری نیست که بگم برادر من به من نزدیکه چون نسبت من دارد. خدا با کسی نسبتی نداره که کسی قریبش باشه کسی بعیدش باشه، پس اینم که نیست. پس مراد از قرب الهی چیه؟ خوب دقت کنید عزیزان، مراد از قرب الهی، یه وقتی این بیت رو خوندم محضر مبارکتون شاید همینجا خوندم، لبیک لبیک ای کرم سودای توستن در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب. آب داره میاد میریزه تو پره های آسیاب آبی، از بالاده آب میاد، او بنده خدا اون پایین داره چکار میکنه؟ میچرخه، این تغییر انرژی پیدا میکنه، میکانیکی میشه و شروع میکنه این گندما را آسیابان پیرمرده داره اونجا آرد میکنه. اگه از بالاده آب رو ببندن چه اتفاقی میفته؟ دیگه آب در آسیاب نیست، لذا میایستد، کار نمیکنه. لبیک لبیک ای کرم سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب. هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود، کستون قوت ماستون یا کسب و کار نانوا. این بیتش منظور منه، آبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد زجا، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد زجا. به زیبایی چقدر عالی گفته است این معنای قرب رو عزیزان. قرب اینو که احساس کنیم همه هستی ما، یعنی این واقعیت موجود رو درک کنیم میشه قرب الهی. هست باید درکش کنیم، تمام هستی ما، سکون ما، حرکت ما، نفس کشیدن ما، سخن گفتن ما، تمام وجود و هستی ما همه به برکت اون آبی است که خدا در آسیاب جان و جسم ما می‌ریزد. اگر ببندد خدا آب را، گر آب را بندد خدا او هم نمی‌جنبد زجا. می‌فهمیم از یا علیم می‌فهمیم، می‌فهمیم از یا حکیم می‌فهمیم، می‌شنویم از یا سمیع می‌شنویم، می‌بینیم از یا بصیر می‌شنویم، قدرت داریم از یا قدیر قدرت داریم، رأفت داریم از یا رعوف است، لطف داریم از یا لطیف است. تمام وجود و هستی آثار اسماء و صفات خداوندی. وقتی انسان مستقرق در این حقیقت شد و درک کرد بروز صفات خداوند را در وجود و هستی، بعد دیگه به مقام قرب رسیده است. صلی الله علیه یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. بعد میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. به خدا قسم پسر ابی طالب هیچی تو این عالم ندید و نمیبیند الا که قبل از آن و با آن و بعد از آن خدا را میبیند. این میشه معنای قرب، که انسان فرو میره در اسماء و صفات الهی. بعد اگر به اوج رسید، نمیخوام حرفای غیر اهل بیتی بگم، داریم از مجرای اهل بیت با سند میگم خدمت دوستان است. اگر انسان به اوج این رسید، بله بعد آری ار کند بنده، بندگی کار آفریننده می کند. بعد اون هم می شه علیم، البته در حد خلق، حکیم، قدیر، لطیف، یعنی اسماء و صفات الهی در وجود انسان جلوه می کند در حد مخلوق. می شه مجلای صفات خداوندی، آینه جمال حضرت جانان میشه. این قرب الهیست دیگه، این رو باید در سیمای نازنین اوجش رو ذوات مقدسه محمد و آل محمد دید و اقتباس کرد و در پی این خاندان بود. خدایا این مال و ثروت و موقعیت دنیا رو من رو وصله قرار بده به قربت، که من از طریق همین مال و ثروت و موقعیت و قدرتی که در دنیا به من دادی، هر چی دادی، خودمو برسونم به این قربت و وصلتن الی قربک در دنیا و آخرت. سوم، و ذریعتن الی جنتک. ذریعه این هم باز به معنای وسیله است، ابزار، ابزار. ذریعه، از ذریعه الی تصانیف شیعه. خدا رحمت کنه، چه کردن دین بزرگان. یه وقتی یه کسی یه تاریخ تمدن اسلام نوشت، جورجی زیدان، بعد تو این ویرایش اول و نسخه اول هیچی از منابع شیعه توش نبود، تو این تاریخ اسلام. چند نفر از علمای بزرگ نجف نامه نوشتن بهش که آقا تو تاریخ اسلام نوشتی، سهم شیعه در این تاریخ کجاست؟ گفت مگه شیعه هم چیزی داره که مطرح بشه؟ سه نفر شروع کردن قلم به دست گرفتن، گفتن پس بیا بهت ثابت کنیم که شیعه چی داره. یکی مرحوم کاشف الغطا، اصل شیعه و اصولها، گفت این تفکرات شیعه و اصول شیعه است. تصنیف این کتاب بیرون آمد، تا الان قابل استفاده در اوج و زیبا. مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، اصل شیعه و اصولها. یکی دیگه مرحوم صدر، نه مرحوم شهید صدر، صدر دیگری، ایشان نوشت الشیعه و تأسیس العلوم و الفنون. شیعه و نقشی که شیعیان در تأسیس علوم و فنون، صنعت و غیره و علم در تاریخ بشر و تاریخ اسلام داشتن. برید از جابر بن ریان شروع کنید، بیرید جلو، نوشت قرن قرن. سومی گفت تو تألیفات شیعه رو نمیدانی که تألیفات چی؟ حالا برات می نویسم. از ذریعه الی تصانیف شیعه، 26 جلد، هر جلدی 600 صفحه، فقط نام کتاب و نویسنده، یه خط توضیح. 26 جلد کتاب، مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی، شیخ ما، یعنی مرحوم استاد از علامه سیدی، اجازه نامشون در مشیخشون از مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی است. ایشان که مکتوبشون نزد پیش من، دست من، مرحوم استاد قبل از فوتشون دادن به من، غیر متعارف بود اما دادن به من اون رو. و بعد در انتهای اون زیر اون مرحوم فرمودن، محبت فرمودن، بنده نمازی کردن، ذره پروری کردن، شاگرد پروری کردن و مکتوب خودشون رو زیر اون برای من نوشتن در سال 74، 17/12/74. بعد ذریعه به معنای وسیله که انسان رو متصل میکنه. ما فقط یک متصل کردیم شما رو به تصانیف شیعه، برید این تصانیف رو ببینید چی نوشتن شیعیان. پس ذریعه در لغت به معنای وسیله. فرمود که و ذریعتن الی جنته، که به خدایا قرار بده مال و ثروت من را ذریعه، وسیله و ابزاری که من را به بهشت تو برسانه. خب دیگه یه جمله امام میگن تموم میشه، اما قبل از اتمام دعا اجازه فرمایید من این جمله رو بگم. این نکاتی که امام در این پایان فرمودن خیلی تکان دهنده بود عزیزان من، خانم ها و آیان. یعنی در حقیقت شیوه نگاه قرآن و اهل بیت به مال و سرمایه و موقعیتی که خدا به ما کم یا زیاد در دنیا میده چون این چیزی نیست. یعنی استعداد و ظرفیت اموال و داشته ها و نعمت های ما در دنیا آن است که بلغه باشد، وصله باشد، ذریعه باشد، رساننده ما به جوار الهی باشد، متصل کننده ما به قرب الهی باشد، ابزار وصول ما به جنت الهی باشد. این میشه مال و سرمایه. اگر نمیشه وبال و نکبت و عقوبت که باید برای مثقال ذره و ریال ریالش بیستیم هزاران سال پاسخ بدیم. بگذارید این دو نگاه رو، یعنی این که این باشد یا اون نباشد، متوسل بشم به سخنان امیرالمومنین، تکمیل کنیم صحیفه رو با نهج البلاغه خدمت دوستان و این خطبه 142 نهج البلاغه است. امام فرمان لیس لواضع المعروفی غیر حقه و اند غیر اهله من الحظ فی ما عطا الا محمدت اللعام، اینه که انسان نعمتهای خدا رو در غیر جای خودش خرج کنه هیچ چیز نیست براش، هیچ نه فضیلتیست نه موقعیتیست نه خیریست جز این که محمدت اللعام، جز این که مدح لعام و انسانهای پست باشه که انسان این سرمایه و مال رو مطابق میل اونها خرج میکنه در عصیان و معصیت الهی. و ثناء الاشرار، و ثناش میکنن، ستایشش میکنن اشراری که این پولش رو همراهی میکنن با او و اموال اون رو در طغیان و در عصیان هزینه میکنن. و مقالة الجهال، و سخن جاهلان. اما از من علی بشنوید، فمن اتاه الله مالا، هر کسی خدا بهش مالی داد، مالا شد یک ریال یا میلیارد ها میلیارد، فمن اتاه الله مالا فلیصل به القرابه، سعی کنه از این مال اون جوار و قرب و جنت رو به دست بیاره. چطور؟ فلیصل به القرابه. امام ابتداعا به چی اشاره میکنن؟ نزدیکان. بالاخره چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه ریشه داره، اگه سوء استفاده ازش نکنیم ریشه داره. فلیصل به القرابه، اول به نزدیکانش رسیدگی کنه. ولیحسن منه الضیافه، خوب پذیرایی کند و اطعام کند، از این مالش خوب استفاده کند برای خوراندن و ضیافت مؤمنان. ولیفک به الاسیر و الانی، بندهای بندگی رو بزداید از گردن انسانها، حالا اون اسارت و بردهداریست یا اسارتهای از جهل و خرافه و آنچه در عصر و زمان ماست، هزینه کنه برای این بند پاره کردن و آزاد کردن انسانها. ولیعت منه الفقیر و القارم، به فقرا و بدهکاران رسیدگی کند. ولیصبر نفسه علی الحقوق، در این اموال صبورانه حقوق خدا و خلق را بپردازد. و نوائب، در سختی های زندگی از این مال کمک بگیره برای خودش و دیگران. و نوائب ابتغاء از ثواب، به قصد آن که ثواب الهی برای او دست دهد. فإن فوزا بهذه الخصال شرف و مکارم الدنیا، اگر کسی به این چیزهایی که من علی گفتم با مالش برسد، من بهش میگم که شرف مکارم دنیا مال تو، شرافت تمام مکارم دنیا رو از طریق مالت و ثروتت به دست میاری. و درک و فضائل الاخره، و این راه درک فضیلت‌های جهان آخرت هست ان شاء الله. امام میفرمایند در پایانش، اگر مشیت الهی باشد که این چنین است. این فرمولی است که امیرالمؤمنین آموزش دادن. ملاحظه فرمودید؟ نکته ایست دیگه بگم آقا تموم کنم عرضم رو خدمت دوستان عزیز، چون دعا که تموم شد الان یه جمله‌ای داره میگم به پایان میرسد. اینو گاهی در نهج البلاغه باز خدمت دوستان گفتیم، آقا وارد شدن بخوام نگاه متقابل رو ببینید، امام وارد شدن به خانه یکی از دوستانشون در بصره، این آقا کیست؟ علاء ابن زیاد حارسی، ثروتمند و متمکن از اصحاب امیرالمؤمنین. یعوده، بیمار بود، رفتن عیادتش، امام به خانه‌اش عیادتش کردند. بعد خیلی خونه بزرگ جالب عالی بود، گفتن ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار فی دنیا، چیکار میکنی با این خونه بزرگ در دنیا؟ اما انت الیها فی الاخره کنت احوج، آیا فکر نمیکنی در جهان آخرت به این خانه بیشتر نیاز داری؟ خب علاء ابن زیاد حارسی به ذهن رسید که امام میگن چیکار کن خونه تو؟ بفروش بره دیگه. به ذهن چی اومد؟ گفتن نه بلا، راه دیگه داره. و ان شئت بلغت به حال آخره، اگر بخوای همین خونه میتونه خونه آخرتت باشد. و ان شئت بلغت به حال آخره، اگر بخوای همین میتونه خونه آخرتت باشد. تقریفی هزیف، میهمانان و مؤمنین رو در این خانه پذیرایی کن. تسل و فی هر رحم، ارحامت رو در این خانه مورد لطف، و اینا بهره برند از این خونه ای تو و از این موقعیت و ثروت. ببینید خونه بهانه داره، امام میفهمه یعنی نعمت و ثروت دیگه. تسل و فی هر رحم، تطلع من حل حقوق مطالعها، حقوق خدا و خلق رو به پرداز از این موقعیت و خانه و ثروتی که داری. فاذا انت قد بلغت به الاخره، بعد بدون دیگه این مال مال دنیا نیست برای تو ها، این میشه ثروت آخره. خب امام اینو فرمودن، خیلی علا هم دیگه لذت برد و کیف کرد و تشکر کرد از امامو. فقال یا امیر المؤمنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، آقا این برادرم عاصم را که میشناسید، ارادت به شما داره، برادر کوچک ما، این اخیراً لبس العباءه، جامعه پشمین پوشیده است، تخلا عرض بخیمن از دنیا، از دنیا رفته بیرون، زن و زندگی همه رو گذاشته و رفته کنجی به زهدورزی و عبادت و طاعت و ریاضت. گفتن بگید بیاد، بگید بیاد. آمد. امام گفتن یا عدی یا نفسه، ای دشمن نفست، یا عدی یا نفسه، لقد استهام بک الخبیث، شیطان سوارت شده، مهارت رو دست گرفته. به این صاحبخونه چی گفتن؟ به این چی میگن که رفته کنجی همه چی گذاشته کنار؟ لقد استهام بک الخبیث و رحمت و رحم لقد استهام بک، اما رحمت اهلک و ولدک، آیا از محبت و مهربانی و ارتباط خوب با زن و زندگیت فاصله گرفتی؟ دست برداشتی؟ کجا رفتی؟ چیکار داری میکنی؟ اتر الله احل لک الطیبات، مگر نه اینه که خدا نعمتهای پاکیزه دنیا رو برات حلال کرده است؟ و هو یکره ان تأخذها، و بعد تو نمیخوای از این نعمتها استفاده کنی؟ انت احدن علی الله من ذلک، چیه تو کاسه از آش داغتر شدی؟ خدا بهت این نعمتها رو داده، تو خودت به خودت حرام کردی؟ امام ببینید جور دیگه صحبت کردن با این. اینم خب بالاخره تربیت شده خود مکتب هم دیگه. حالا یا امیر المؤمنین، خیلی کیف میکنید الان این جمله رو میگید، باریکلا به این ذهنهای که اینطور جرأت هم میکردن با امام صحبت کنن. یا امیر المؤمنین حازا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، آقا شما دارید به من این حرفا میزنید، لباس خودتون، شیوه غذا خوردن خودتون که این نیست، شما که استفاده نمیکنید از این نعمت ها مثل ما، شما که با زهد خودتون دارید زندگی میکنید، منو من میکنید از زهد ورزی؟ آلا وی هک، بشین سر جات بچه، وی هک، این اون بیان محبت آمیز این چنین، وی هک، انی لستو که انت، من که تو نیستم، تو که من نیستی، انی لستو که انت، ان الله تعالی، یا اولالعجب، یا الله، تکانی میده کاخهای دنیا رو، تکان میده مراکز قدرت دنیا رو، امیر المؤمنین پشت حکام و پشت همه قدرتمندان رو میلرزاند، به زیرشون میکشد. فرمود وی حج، ان الله فرز علی ائمه العدل، خدا بر پیشوایان حاکمان، پیشوایان عدالت در جامعه فرض کرده است، واجب کرده است، ان یقدروا انفسهم به ضعف الناس، اینا باید زندگیشون در حد زندگی چی باشه؟ ضعیفان جامعه باشد، کی لا یتبقى بالفقیر فقره، که فقیران فقر دردشون نیاره، نگاه کنن بگن این که پیامبر است، این که علی ابن ابی طالب است، این که دختر پیامبر زندگیش اینه، پس من چه باکی دارم که چنین و چنان. بله من علی چنین زندگی میکنم، اما فلسفه زندگی من با شیوه تو مجزاست. این دو شیوه نگاه امیرالمومنین به اون دنیا، به اون ثروت، به این ریاضت که ملاحظه فرمودید. علی دنیایی رو میخواهد که بلغه باشد، وصله باشد، ذریعه باشد، و الا خیر. بعد در پایان سید ساجدین فرمود انک ذو الفضل عظیم، خدایا تو صاحب فضل عظیمی، لذا میتونی به من این عنایت رو بکنی و چنین مرا مورد رحمت و لطف قرار بدی، و انت الجواد الکریم، به خدایا تو هم جوادی هم کریم، اگر از تو کسی بخواهد میدهی، اگر هم نخواهد باز هم میدهی. یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله، برید بالاتر، و من لم یعرف، و دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، انت الجواد الکریم. خب توفیق بود این دعا سیوم رو هم خدمت عزیزان گفتیم، پیشبینی ما این بود که این سه دعا رو بگیم، اما خب فردا هم هست. دعای 31 و 32 رو در 20 جلسه من همینجا خدمت دوستان شهر کردم در سالهای قبل. دعای 31 و 32 رو در 2 سال براتون اینجا گفتم در همین ایام ماه سفر. لذا انشاءالله شنبه دیگه زدیم بر سفر رندان و هرچه بادا باد، دعای 33 رو فل استخاره، چیزی که ذهن خیلیاتون رو مشغول کرده. آقا یعنی چی؟ آقا تسبیح دستش میگیره یا اینکه باز میکنه قرآن؟ مگه خدا بهتون عقل نداده؟ خدا گفته از عقلتون استخاره یعنی چی؟ اصلا ما استخاره داریم نداریم؟ چیه در اسلام اصلا چنین چیزی وجود داره نداره؟ انشاءالله فردا دعای 33 رو که در موضوع استخاره هست و معنای استخاره چیه خدمت دوستان انشاءالله بازگو، چون دعای کوتاهی است، لذا انشاءالله اون رو خدمت بزرگواران خواهم گفت. پروردگار را به آبروی سید و ساجدین از این اقیانوس معارف سجادی در جام ما و جان ما هم بریز و ما را با معارف سجادی علمن و عملن معنوس بگردان. آقا بفرمایید استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه فيها طويلا. ای آفتاب زهرا اجل على ظهورك، ای آفتاب زهرا اجل على ظهورك، تنهای شهر و صحرا اجل على ظهورك، گم گشته وجودی هم غیب و هم شهودی، گم گشته وجودی هم غیب و هم شهودی، در دیده و دل ما اجل علا ظهورک، بی تو غریب قرآن، بی تو اسیر اطرت، بی تو علی است تنها اجل علا ظهورك، دنیا در انتظار است، خون قلب روزگار است، پا در رکاب بنما اجل علا ظهورک. زهرا کند دعایت هیدر زند صدایت القدس یا ابن زهرا اجل علی ظهورک. مولای من زخم به خون نشسته، پیشانی شکسته، دارن با تو نجوا، عجل علی ظهور. دست بریده گویا دست بریده گوید، خون دو دیده گوید، بر انتقام بازم اجل علا ظهورک. بر میسمت نگاهی از لطف گاه گاهی، ای چشم حق تعالی اجل علی ظهور. یقینا مشتاقان مولا امروز زمزمه کردن، منتظران مولا ندبه کردن، عین الطالب به دم المقتول به کربلا انشاءالله جمعه فرا برسه و عالمی صدای دربای مولا رو بشنبن، ما هم باشیم و دربا صدای مولامون رو بشنبیم، عاشقان مولا را صدا بزنیم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب کیستم من پیشوای چارم اهل یقینم، سید سجاد باب الله زین العابدینم، قطب عرفان روح ایمان جان قرآن رکن دینم، هل عطی کوثر و فرقان و نور و یا وسینم، چون نبی مشکل گشایم، چون علی حبل المتینم، من علی ابن حسین ابن امیر المؤمنینم، من علی ابن حسین ابن نام زیبای آقا و مولامون رو همه بر زبان جاری کنیم. انشاءالله یه صبحیم مدینه باشیم و عرض ادب کنیم. کیستم من پیشوای چارم اهل یقینم، سید سجاد باب الله زین العابدینم، قطب عرفان روح ایمان جان قرآن رکن دینم، هل عطی کوثر و فرقان و نور و یا وسینم، چون نبی مشکل گشایم، چون علی حبل المتینم، من علی ابن حسین ابن امیر المؤمنینم، من علی ابن نیتم تکبیر و حمدم، کعبه ام هجرم مقامم، زمزمم سعیم صفایم، مروه ام رکنم مقامم، هم قنوتم هم سجودم، هم تشهد هم سلامم، هم جهادم هم زکاتم، هم صلاتم هم صیامم، هم حیاتم هم نجاتم، هم امانم هم امینم، من علی ابن حسین ابن امیر المؤمنینم، من علی ابن روش می بالد که دست من نماید استلامش، کعبه می نازد که من از سوی حق باشم امامش، هر که ما را دوست دارد از خدا باشد سلامش، هر که با ما بود دشمن تا ابد لعن مدامش، من قسیم جنت و دوزخ به روز واپسینم، من علی ابن حسین ابن امیر المؤمنینم، من علی ابن آسمانی ها همه محو مناجات شب من، جانم به قربان شما، آسمانی ها همه محو مناجات شب من، نور خیزد از کلام و وحی جوشد از لب من، ذات حق لبک گو با ذکر یارب یارب من، آسمان پیچد به خود در شعله تاب و تب من، گشت محراب دعا آغوش رب العالمینم، من علی ابن حسین ابن امیر المؤمنینم، من علی ابن من که خود اصل دعا روح دعا قلب دعایم، شامیان بی حیا دادم من که خود اصل دعا روح دعا قلب دعایم، شامیان بی حیا دشنام دادند از جفایم، حلقه های سلسله حلقه های سلسله خون گریه کردند از برایم، سخت‌تر بود از زمین کربلا شام بلایم ریختند از بام خاکستر به فرق نازنینم، من علی ابن حسین ابن امیر المؤمنینم، من علی ابن جسم بابم گشت پامال سطور جسم بابم گشت پامال سطوران صبر کردم، پیکرم از بام ها شد سنگ باران صبر کردم، سینم آتش گرفت از داغ یاران صبر کردم، خورد سیلی بر ازار گل ازاران صبر کردم، با وجود آن که بودی دست حق در آستینم، من علی ابن حسین ابن امیر المؤمنینم، من علی ابن حسین ابن آقا صبر کردن، همه لحظات همه مصائب سپری شد، مولا صبر کردن برای یاری دین خدا، همه مصائب رو به جان خریدم، اما یه مصیبت مشخصه جگر مولا رو آتش زده، وقتی مختار قیام کرد منحال محضر مولا رسید، قضیه رو برای حجت خدا بیان کرد که آقا یک یک دارن قتله رو میکشن، مولا سوال فرمودن منحال از هر مله چه خبر، آقا جان در میان این همه دشمنان و نابکاران چه خبر شده سراغ منهام، سراغ هرمله رو میگیرید آقا؟ فرمودن نمیدونی ظلم این نابکار با پدرم چه کرد، در این صبح جمعه‌ای که متعلقه به حجت خداست یه لحظه خودمونو در مقابل اون ذریح شش گوشه ببینیم، به یاد اون لحظه ای ناله بزنیم و عرض ادب کنیم که مولا متوجه شدن عزیزشون داره دست و پا میزنه، وقتی نظر کردن دیدن تیرس شب دلهایی که بین کرب و بلا و مدینه در پروازه، دلهایی که مشتاق زیارت منتقم آل الله، عاشقان نام زیبای جد غریبشون رو بر زبان جاری کنیم، حسین جان حسین حسین جان یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین، به ظهور الحجان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یک شمس، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ایلهم مع الله قلیلا ما تذکرون. همه خواسته ها و حاجاتمون رو مد نظر بگیریم، اگرچه خالق مهربان از ضمیر هممون با خبرند، اگرچه آقا و مولامون حجت ابن الحسن احوال دل هممون رو میدانم، اما همه حوائج رو در ذهن مرور کنیم و عاشقانه نام زیبای خالق مهربان رو بر زبان جاری کنیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان علیه السلام.